أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی صحبت شد در سبک زندگی اسلامی و اینکه هر انسانی در معاشرتش با دیگران چه روشی را داشته باشد، چه اموری باید رعایت بشه، چه اموری را باید اجتناب ازش بکنه. خب مطالبی صحبت شد و بحث قبلی راجع به این بود که در اخوت و برادری باید صداقت، درستی، یگانگی باشد. این که برخورد کند دوگانه در ظاهر و در حضور یه جور اظهار دوستی و محبت و رفاقت میکند، اما در پشت سر مذمت میکنه. دو نفر که با هم یک اختلافی بینشون هست، پیش یه نفر میره یه جور با او صحبت میکنه، با اون دیگری یه جور دیگه صحبت میکنه، که این رو در تعبیر روایات ذو لسانین گفتیم ازش شده و مذمت‌های فراوانی هم ازش بود که بحث شد. در همین زمینه که صداقت و راستی و درستی در رفاقت و معاشرت باشه، یک عنوان دیگری باز داریم در روایات که فرمود اگر کسی با دیگری بنا رفاقت، دوستی، محبت میگذاره، اخوت برادری قرار میده، اما هدفش از این بناء بر دوستی، هدفش از این بنا و قرار گذاشتن برادری این است که از حالات اون طرف اطلاع پیدا کنه، اثرات او، زلات او، اشتباهات او، گناهان او که مستور میپوشوند، اینا رو اطلاع پیدا کند، در ذهن داشته باشد که یه روزی علیه او به کار بگیرد. یه روزی میخواد همین مطالب رو بر او عیب بگیرد. شما هستی که فلان جا این کردی، شما هستی که رفتارت این جور بوده. این رو مذمت میکنن به اشد وجه. مرحوم کلینی در کافی یه بابی باز میکند تحت همین عنوان که باب و من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، کسی که دنبال میکنه اثرات، لغزش ها و کارهای خلاف مؤمنین را و اوراتهم، اموری که مستور میکنن اونها، نمیخوان کسی اطلاع پیدا کند، اینا را دنبال میکنه که یه روزی علیهش به کار بگیرد. یا مثلا در وسائل فرمود باب و تحریم احصاء اثرات المؤمن و اوراته لأجل تعییره بها. برادرید و اخوت قرار میذارد به یک کسی، اما دنبال میکند لغزش ها و زلات او رو، کارهایی که خلاف مستور میکنه او پوشیده است اینا رو اطلاع پیدا کند، لعجل تعییرهی بها، که یه روز اینا رو عیب بگیرد بهش، آبروی او رو ببرد، نگذارد رشدی پیدا بکند. امثاله مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه این رو فرمود: من اعظم الخیانه فی الصداقت والاخوه، از اعظم خیانت در برادری، در دوستی، در اخوت، من اعظم الخیانه در صداقت، که بره با یک کسی طرح دوستی، برادری، اخوت بگذاره اما با این هدف که لذات و زلات او، لغزش های او، اثرات کارهای خلافی که او انجام میده اینا رو حفظ بکند، یا تو ذهنش نگه میداره یا یه جای یادداشت میکنه که یه روزی بتوند با همینها علیه او قیام بکند و او رو عیبش بگیرد، تنقیص بکند، مثلا آبروشو ببره. اینم باز یکی از چیزهایی است که در معاشرت ها باید انسان رعایت کند، نکنه یه وقت با این هدف با کسی برادری، اخوت، دوستی برقرار کنه. در روایات یکی عبدالله ابن بکیر نقل میکنه عن زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله، این روایت هست از هر دو بزرگوار امام پنجم و امام ششم نقل شده، قالا هر دو بزرگوار فرمودن: اقرب ما یکون العبد الی الکفر ان یواخی الرجل علی الدین فیحصی علیه اثراته و زلاته لیؤنفه بها یوما ما. فرمود امام فرمود اقرب ما یکون العبد الی الکفر، اون چیزی که از هر چیز دیگری انسان را به کفر نزدیکتر میکنه این کار است. اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکتر چیزی که انسان را به کفر نزدیک میکند ان یواخ الرجل، این است که مواخات برادری قرار میده با رجلی علی الدین، برادری دینی، اخوت دینی، اخوت اسلامی قرار میذاره، فیحصی علیه اثراته، احسا میکند، حفظ میکند، نگهداری میکند اثرات لغزش های او را، گناهان او را و زلاتهی لیؤنفه بها یوما ما، برای اینکه یه روزی همینها را به او عیب بگیرد، نقص بگیرد برای او، به رخش بکشد که شما هستی اینجور کردی، اینجور گفتی. مخصوصا امروزه زیاد در بین افراد هست اینا، مثلا یک جماعتی اصولگرایان، یک جماعتی اصلاح طلبان، یک جماعتی مثلا پیروان کجا کجا، اینا هر کدام یک گروهی تشکیل میدن، یکی از این گروه میره با اون گروه دیگه رفاقت میکند که از وضع اونها و رفتار اونها اطلاع پیدا کند، یه روز بگید به شما اصولگرا هستی، شمایی که فلانجا این کارو کردی، شورایی که فلانجا چه گفتی چه کردی، عیب بگیرد و آبروی افراد رو ببر. فرمود اقرب ما یکون العبد الی الکفر، این روش روشی است که از هر چیزی انسان رو به کفر نزدیکتر میکنه. در روایت دیگر ابن بکیر عن صادق علیه السلام قال ابعد ما یکون العبد من الله تا تعبیر تقریبا نظیر همونه، منتاش به یه تعبیر دیگر. اون فرمود کاری که نزدیکتر، کاریست که انسان را به کفر نزدیک میکنه. اینجا میفرماد ابعد ما یکون العبد من الله، کاری که از هر چیزی بیشتر انسان را از خدا دور میکنه. اون میگفت نزدیک میکند به کفر، کاریست که انسان را به کفر نزدیک میکنه. اینجا میفرماد کاریست که انسان را از خدا دور میکند. باز اینجا ان یکون الرجل یواخر رجل، با برابای شخصی برادری ایجاد میکند و هو یحفظ زلاتهی، زلات و لغزش های او را حفظ میکند، در نظر میگیره، در ذهنش میسپاره یا یه جای یادداشت میکنه. یحفظ زلاتهی فیعیره بها یوما ما، برای اینکه یه روزی بتوند اینا رو تعییر و عیب بگیره، عیب به او بگیرد، نقص بگیرد به اون طرف. اینم باز یک روایت، دو تعبیر عجیب و غریبی. اون فرماد کاریست که از هر چیز انسان را به کفر نزدیکتر میکنه، این فرماد چی کاریست که از هر چیز انسان را از خدا دورتر میکنه. اینا هم در مرآت العقول که شرح بر کافی است، مرحوم مجلسی داره، در جلد 8 روایت 1 و روایت، عرض کنم که بله 2 ظاهر از همون روایت، روایت 7، روایت 1 و روایت 7 در مرآت العقول. در وسائل شیعه هم همین دو روایت رو نقل میکنه، جلد 12 وسائل صفحه 274. یه روایت سومی نقل کنیم، باز در کافی نقل میکنه، از اسحاق ابن عمار، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق شنیدم، میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه، ای کسانی که، ببینید چجور پیغمبر خطاب میکنه، ای معشر، ای جماعتی که به زبان اسلام آوردید ولی اسلام به قلبتون، ایمان به قلبتون رسوخ نکرده. لا تذم المسلمین، مسلمین رو مذمت نکنید. لا تتبعوا عوراتهم، دنبال نکنید، تحقیق و تجسس نکنید عورات اونها را، یعنی کارهای پوشیده شون را. فانه، پیغمبر میفرمود من تتبع عوراتهم، کسی که دنبال بکند امور پوشیده دیگران را، تتبع الله عورته، همون کار رو خدا با خودش میکنه. خداوند تتبع میکنه، بررسی میکنه، تجسس میکنه رو کارهای پوشیده او. و من تتبع الله عورته، کسی که خدا با او اینجور معامله بکند، عرض کنم که و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته، خداوند خودش رو رسوا میکند. این برای برادری و دوستی هدفش این بود که افعال مستور او رو در نظر بگیره، یه وقتی او رو رسوا بکنه. فرمود خداوند او رو رسوا و مفتضح میکنه ولو فی بیته، در خونش یه گناهی مرتکب میشه، برای این علنی میشه، همه میفهمن مردم، برای اینکه رسوا کار خداست. معنای این که میگد خدا تتبع میکند عورات او را، میگه معنای این است که خداوند یک وصفی دارد، ستار العیوب، پرده پوشه. خداوند نسبت به بندگانش ستار العیوب، حتی به این دو ملکی که مأمور هستند برای نوشتن اعمال ما، به اونا سفارش میکند، توصیه میشد که گناهانش بپوشونید، مردم رسوایی پیدا نکنه، متوجه نشن. اما اگر خودش نسبت به دیگران این کار را کرد، این که میگه خدا تتبع عوراته، یعنی دیگه خداوند اون حفاظت رو بر میداره. تا حالا مستور میکرد او را، ستار العیوب بود، اما از این به بعد دیگه خداوند اون عنایت و لطف رو بر میداره، ستاریتش رو از این منع میکنه. به ملائکه هم میگه مسحور نکنید گناهانشو، بذارید هر کاری کرد رسوا بشه. اینجاست که در نتیجه رسوا میشه، یفزحه ولو فی بیته. حتی ملائکه آسمانها خبردار میشن، مردم زمین خبردار میشن که این آقا این گناه رو انجام داده، رسوایی عرض کنم که عالمی پیدا میکند. اینم یک روایت. نه، برای یفزحه و رسوایی، یفزحه و رسواش میکند او را، ولو این که بله اون گناه رو تو بیتش، یعنی مخفیانه در چهار دیواری خونش این گناه کرده، اما بیرون میفهمن، خبردار میشن. این مرو بله، اینم مرآت العقول، همون جیم 8 جلد 8 صفحه 364 روایت دوم از این باب. این رو مرحوم مجلسی هم نقل میکنه، یه اضافه‌ای تو این روایت مرحوم مجلسی داره در صدر این روایت، اینجور نقل میکنه در بهار مرحوم مجلسی، عرض کنم که از طریق دیگری نقل میشه، از ابی برده قال صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه یه روز مسجد بودیم همراه پیغمبر، با پیغمبر نماز خوندیم، ثم انصرف مسرعا، پیغمبر فوری از جاشون بلند شد، به قول ما میگیم السلام علیکم، و که گفت پیغمبر بلند شد خیلی با سرعت، ثم من صرف مسرعا حتی وضع یده على باب المسجد، نماز خوندن، بلا فاصله پیغمبر قبل از اینکه مردم متفرق بشن صفها از هم بپاشه، پیغمبر بلند شدن اومدن دم در که هنوز کسی نرفته بیرون، دستان مبارکشون رو جلو در نگه داشتن و خطاب به مردم این مطلب، این کشف از اهمیت مطلب، اینقدر مطلب مهم بود که پیغمبر صبر نکردن بعد از اینکه نماز تمام شد میشینن رو منبر، خب ممکنه یه عده برن یه عده توجه ندارن، پیغمبر میاد جلو مردم رو میگیره که همه حضور داشته باشن و بشنون این رو، ثم من صرف مسرعا حتی وضع یده على باب المسجد ثم نادا به اعلا صوته، و همون حدیث رو، یا معشر من آمن بلسانه، ای کسانی که با زبان ایمان دارید اما ایمان در قلب شما رسوخ پیدا نکرده، یعنی از ابتدا میخواد بفرماد یک کسی که اینجور باشد این فاسقه، همون که عرض کنم که در قرآن میفرماد یه عده‌ای بودن که میمدن گفتن ما قالت الاعراب آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم، خداوند فرمود پیغمبر بهشون بگو قل لم تؤمنو، بی خود ادعای ایمان نکنید، نگید ما مؤمنیم، بلکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام تسلیم شدیم، نگید ایمان آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلب شما رسوخ پیدا نکرده. اگر ایمان در قلب جا بگیره رسوخ بکنه، آثارش در جوارح و اعضاء انسان ظاهر میشه. ایمان که تو قلب هست، چشم دیگه نگاه به نامحرم نمی کنه، زبان دروغ نمیگه، دست ظلم نمی کند، خیانت نمی کنه. اینا آثار وجود ایمان در قلب. اما اگر بگه من مؤمنم اما ایمان در قلبش رسوخ نداره، نافذ نفوذ نکرده، اون وقت آثارش هم ظاهر نمیشه. نیست که هر کدوم از اعضا و جواره معصیت خودشون رو انجام میدن. اینجا پیغمبر فرمود یا معشره، عرض کنم که من آمن بلسانه ولی ایمان در قلبش وصول نشده، نرسیده. اون وقت باز همون رو دنبال میکنه پیغمبر که اگر کسی تتبع کرد گناهان دیگران را، خدا هم تتبع میکند اثرات و زلات او رو. و کسی که خداوند تتبع بکند گناهان او را، خداوند رسواش میکند. ولو فی بیته، ولو در خانه خودش در خفا در پنهانی این گناه را انجام داده، اما یفزه الله، خداوند او رو رسوا میکنه. این عرض کنم که یک بحث که احصاء اثرات مؤمنین برادری و اخوت با دیگران برقرار میکنه، اما با این هدف. این یکی از چیزهایی است که باید انسان رعایت کند، اجتناب کند در اخوت، برادری، در معاشرت، سبک زندگی در معاشرت با دیگران اینجور نباشه. خب این مطلب تمام. عرض کنم که ما در این آیهی که خوندیم بحثمان این بود که خداوند متعال این ولایت که سرپرستی و کفالت و تصدی امور مردم باشه، رهبری جامعه باشه، خداوند این رو هم به پیغمبر داده، تفویض کرده این منصب رو، و هم به وجود مبارک امیرالمؤمنین بین ائمه. از این آیه اینجور استفاده شد که قرآن فرمود انما ولیکم الله، جز این نیست که ولی شما یکی خداست، یکی پیغمبر. انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، سوم مؤمنون هستن. منتهی توصیفی برای مؤمنون آورد، اونایی هستن که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، نماز میخونن، در حال نماز زکات صدقه میدن در حالتی که در رکوع هستن. گفتیم این آیه شأن نزولش در مورد امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین این کار رو کرد، در حال نماز اون فقیر صدا زد ای مسلمان ها، کسی به من تو مسجد پیغمبر چیزی نداد، محروم برم بیرون. امیرالمؤمنین در حال نماز دستشون رو دراز کردن، در انگشت کوچک دست راستشون انگشتری بود، اشاره کردن، اون سائل انگشتر رو در آورد رفت. همون موقع این آیه نازل شد که مصداق این، و این آیه در این مورد نازل شد که امیرالمؤمنین در حال رکوع نماز انگشتری رو دادن. خدا فرمود ولی شما، اونی که سر رهبری جامعه را دارد، یکی خداست، یکی پیغمبر، یکی اون مؤمنی که این کارا کرد، یعنی امیرالمؤمنین. حالا عرض میکنم. عرض کنم که خب این که ما میگیم شأن نزول این آیه این هست، این رو عرض کردیم که این شأن نزول رو اون روایت رو دیروز خوندیم که مرحوم کافی نقل میکنه، مرحوم کلینی از ابی ذر غفاری، که ابی ذر غفاری عرض کنم که او نقل کرد که ما نماز رو با پیغمبر خوندیم و بعد از نماز یه همچه قضیه اتفاق افتاد و قسم خورد که هنوز قضیه تمام نشده بود این آیه نازل شد. این که شأن نزول این آیه در مورد امیرالمؤمنین هست، این روایت صریحا گفت. غیر از او عرض کنم که افراد کثیری از بزرگان اهل تسنن این رو نقل کردن، نقل کردن که بله بیش از 30 کتاب از منابع اهل تسنن، یعنی از منابع معروفشون که مال بزرگان علماشون هست، این قضیه شأن نزول که این آیه در مورد امیرالمؤمنین نازل شده ذکر کرد. بیش از 30 کتاب عرض کنم که از مشاهیر اهل تسنن، حالا علمای شیعه که دارن اون به جای خود، مثلا از جمله طبری در تفسیرش این آیه رو که ذکر میکنه میگه شأن نزول درباره امیرالمؤمنین است. واحدی همینجور، سیوطی باز در تفسیر، سبت ابن جوزی، اینا از بزرگان و ارکان علما اهل تسنن هستن. سبت ابن جوزی، شبلنجی، ابن حجر عسقلانی، اینا یعنی که این رو نقل کردن که شأن نزول آیه درباره امیرالمؤمنین است. در تفسیر در المنصور نقل کرده با ذکر این شأن نزول، در کنز العمال ذکر کرده، در مسند ابن مردوی، مسند ابن الشیخ که از مسندهای معروف اهل تسنن، در صحیح نسائی یکی از صحاح اهل سنت، در فی کتاب الجمع بین صحاح سته اینا آورده. این عرض کنم که کتب معروف که مؤلفینش از بزرگان اهل تسنن، همشون این قضیه رو اعتراف دارن که شأن نزول آیه در مورد امیرالمؤمنین است. علاوه بر این، خود امیرالمؤمنین در یک موارد حساس به این آیه تمسک کرده است، برای اینکه در شأن نزول خودشون بود. عرض کنم که یکی از موارد در کتاب القدیر نقل میکنه از کتاب سلیم ابن قیس حلالی، انه علیه السلام استدل بهی فی الصفین مع حضور جماعت علا حقانیته فی ضمن الاستدلال به موارد اخر. در صفین در جمع زیادی که حضور داشتن، امیرالمؤمنین به این آیه تمسک کردن که من بودم که این آیه در باره من نازل شد، وقتی که انگشتر در حال رکوع به فقیر دادم که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، مراد از اون مؤمنون من. امیرالمؤمنین برای حقانیت خودشون به این آیه استدلال کردن در صفی. باز در غایت المرام نقل میکنه از ابی ذر غفاری که امیرالمؤمنین به این آیه تمسک کردن یوم شورا، اون وقتی که اون شورا تشکیل شد و عرض کنم که زمان عمر، بعد از عمر و شورای خلافت که عثمان از توش در اومد، امیرالمؤمنین باز اونجا استدلال به وجوهی کردن که مرحوم صدوق در خصال در حدود 50-60 مورد را که امیرالمؤمنین بهش استدلال کردن نقل میکنه، یکیش همینه، استدلال میکنه حضرت برای حقانیت خودش به این آیه. باز در خصال صدوق یه روایتی نقل میکنه، خبر ابی سعید و راق عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه که عد احتجاجات امیر المؤمنین علیه السلام علی ابی بکر. مرحوم صدوق نقل میکنه که ابابکر بعد از این که دورشو گرفتند و او رو با او بیعت کردند و او خلیفه مسلمین شد، بعد اظهار پشیمانی میکرد در ظاهر. یه قضیه ملاقاتی برای خودش با امیرالمؤمنین قرار داد، خیلی مخفیانه، هیچ کس نباشه، کسی هم از اطلاع پیدا نکن. رفت حضور امیرالمؤمنین و مثلا اظهار پشیمانی از این کار که من خودم نمیخواستم و که من خلیفه بشم و عرض کنم که یه این قضیه اتفاق افتاد و مردم جمع شدن بیعت کردن. حضرت بهش فرمودن خب چرا قبول کردی بیعت؟ گفت روایتی از پیغمبر رسیده که لا یجتمع امتی علی ضلال. پیغمبر فرموده هیچ وقت امت من اتفاق بر یه امر خلاف نمی کنن. من دیدم اینا اتفاق کردن، من گفتم لابد خلاف نظر رسول الله اگر من نپذیرم. حضرت فرمودن چه جور اتفاق؟ اون وقت شمردن ابی ذر غفاری، عمار، یاسر، کی اینا همه مخالف بودن، اینا که در این اتفاق نبودن. جواب داد گفت بعد من فهمیدم که اینا مخالفن و الا اگر از اول میدونستم قبول نمی کردن. خلاصه اظهار ندامت میکرد، ولی دست آخرم حضرت بهش فرمودن خب اشکال نداد همه، حالا برو اعلام بکن، ولی نکرد. 43 مورد در اون جلسه امیرالمؤمنین برای ابوبکر استدلال آوردن برای حقانیت خودشون که من خلیفه رسول الله، تو خلیفه نیستی. یکیش همینه. 43 مورد در خصال مرحوم صدوق نقل میکنه فی ابواب الاربعین، چون خصال روایاتی که مثلا کسی که 3 چیز درش باشه، اینجوره کسی که 7 چیز درش، ابواب رو به عدد این عددیه که روایات هست، در باب اربعین و ما فوقه، این باب احتجاج و امیر المؤمنین علی ابی بکر به 43 خصله. 43 مورد امیرالمؤمنین استدلال کردن برای ابوبکر که حق خلافت مال منه. اون وقت یکیش اینه. امیرالمؤمنین فرمود که نزول الآیه، عرض کنم که بله اینجور فرمود، انشد و کبالله قال علیه السلام، یکی از اون 43 مورد اینه، انشد و کبالله الیل ولایه من الله مع ولایت رسول الله فی آیت زکات الخاتم املک. این ولایتی که از طرف خدا نازل شد همراه ولایت پیغمبر در قضیه انگشتر دادن در حال رکوع، این مال من بود املک یا مال تو بود؟ این چیز امیر، انشد و کبالله الیل ولایه من الله مع ولایت رسول الله فی آیت زکات الخاتم املک. ابوبکر جواب داد بر لک، این نزول ولایت مال شما بود نه مال من. پس خود امیرالمؤمنین هم در موارد متعدد به این آیه، برای اینکه ولایت برای من نازل شده همراه ولایت پیغمبر، استدلال کرده. یه جاش برای ابوبکر که این حق تو بود یا حق من، ابوبکرم قال بلک یا علی. اینم یه جهت که پس ما میخوام بگیم ثابت است و روشن است که این آیه در این مورد نازل شده است. مال امیرالمؤمنینه. در زمانی که امیرالمؤمنین انگشتر را دادن این آیه نازل شده، پس در شأن علی نازل شد. یه جهت استدلال دیگرم که واقعا خیلی مهم نیست ولی روشن میکنه مطلب رو. حسان ابن ثابت شعر گفته همون وقتی که تو مسجد این آیه نازل شده و این قضیه اتفاق افتاده، چون قضیه مهمی است، حسان ابن ثابت که از شعرای معروف اون زمانه و اشعار متعددی در جاهایی دارد، پیغمبرم تأییدش کردن، دعاش کردن، همین قضیه رو به شعر در آورده. پس معلوم شد یه قضیه خیلی روشنی بوده در سر زبانها که این آیه در زمانی نازل شد که امیرالمؤمنین انگشتر داد. اونم اینجور میگه: فأنت الذی اعطیت اذ کنت راکعا زکاتا فدتک النفس یا خیر راکعی. فأنت الذی اعطیت، تو بودی که اعطا کردی، از کنت راکعن در حال رکوع، اعطیت زکاتن، تو بودی که زکاتی در حال رکوع، خب در حال رکوع یعنی در نماز در حال رکوع دادی. فدت کن نفس یا خیر راکعن، نفس من فدای تو باد ای بهترین رکوع کننده. فانزل فیک الله خیر ولایتن، شما این کارو کردی، تو بودی که انگشتر دادی. عرض کنم که فانزل فیک الله خیر ولایت و بینها فی محکمات شرایع، شما بودی که انگشتر دادی و درباره شما هم خدا آیه نازل کرد در مورد ولایت. پس اینقدر مطلب روشن بوده، واضح بوده که حتی در شعر هم بهش تمسک کرد. خب این اونی که ما میخواستیم از این آیه کاملا استفاده میشه که خدای متعال اون ولایتی که مختص خودش بود، ولایت بر اجتماع و سرپرستی و تدبیر امور جامعه، این رو خداوند به پیغمبر داد، پیغمبر رو به این منصب منصوب کرد و همچنین به امیرالمؤمنین به صریح صراحت این آیه. خب اینجا استدلال ما تمام. منتها میخوام اینم در ضمن عرض کنیم، حالا که این آیه خونده شد و این استدلال به این آیه عرض کنم که قرار گرفت، میخوام بگیم بالملازمه وقتی خداوند یه همچه ولایتی برای امیرالمؤمنین قرار داد، بالملازمه میفهموند و از این آیه استفاده میشد که خلیفه بلافصل پیغمبر امیرالمؤمنین است. پس اینم از آیه استفاده میشه. درسته ما هدفمون استدلال به آیه این بود که ولایت رو برای امیرالمؤمنین ثابت کنیم، اما وقتی یه همچه ولایت یعنی رهبری ثابت شد، یعنی پس بعد از پیغمبر ولی مسلمین، اون کسی که اداره مسلمین به عهده اوست و خلیفه رسول الله هست، وجود مبارک امیرالمؤمنینه. این آیه، این مطلبم از روایت استفاده میشه. شاهد بر این که از آیه این استفاده میشه، ولایت نه تنها ولایت امیرالمؤمنین بلکه خلافت امیرالمؤمنین و اینکه خلیفه بعد از رسول الله امیرالمؤمنین است، شاهدش این است که یه عده‌ای بر نمیتافتن این آیه رو، ناراحت میشدن از این آیه. این آیه که نازل شده ناراحت بودن که چرا پیغمبر داره امیرالمؤمنین رو جانشین خودش قرار میده. در این زمینه یه روایتی داریم، عرض کنم که عن احمد ابن عیسی، عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه، عن ابی امام جعفر از پدرشون امام باقر، ان جدهی از پیغمبر، فی قول الله تبارک و تعالی، در مورد این آیه امام صحبت میکنن. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. این آیه در سوره نحل آیه 83، خدا فرمود یه عده‌ای هستن یعرفون نعمت الله، نعمت خدا رو میشناسن ولی ینکرونها، و اینا از کفار هستن. از این آیه از امام صادق سوال شد، امام فرمود قال لما نزلت، وقتی اون آیه نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون تا آخر آیه، فرمود وقتی این آیه نازل شد اجتمع نفر من اصحاب رسول الله، جمعی دور هم تو مسجد پیغمبر جمع شدن. اجتمع نفر، نفر یعنی جماعت، که از 3 نفر تا 10 نفر اینا رو میگن جمعشون که نفر، 3 نفر باشن، 4 نفر تا 10 نفر هم که جمعشن، اجتماع اینها رو میگن نفر. اجتمع نفر من اصحاب رسول الله فی مسجد المدینه فقال بعضهم لبعض ما تقولون فی هذه الآیه، درباره این آیه چی میگید؟ خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، و مؤمنونم مصداقش علی ابن ابی طالب شد. ما تقولون فی هذه الآیه، فقال بعضهم ان کفرنا به هذه الآیه نکفر به سایرها، اگر ما بخوایم کافر به این آیه بشیم خب باید آیات دیگر هم کافر بشه، چه فرق میکنه؟ این یه آیه نازل شده، اگه ما قبول نکنیم لازمش نیست که بقیه آیات هم قبول نکنیم. و این آمنا، اما محضور اینجاست که اگر ایمان بیاریم به این آیه، فا این هازا ظلن، یه ذلتیست برا ما که این آیه را ما قبول کنیم. حد بله، فإن هذا ظل حين يسلط علينا ابن ابي طالب، چون این آیه دارد ابن ابي طالب رو بر ما مسلط میکنه. اینا از این ناراحت بودن نه، بالاخره مخالفن با امیرالمومنین. امیرالمومنین که ولی مسلمین بشه قبول نداره. فإنها، اگر ایمان بیاریم به این آیه، فإن هذا ظل، یه ذلتی است، حين يسلط علينا ابن ابي طالب فقالوا قد علمنا، با هم میگن که ما قبول داریم که پیغمبر صادق است فی ما یقول، ولکن نتولى، پیغمبر رو قبول داریم، ولا نطيع علیا فی ما امرنا، اما ما علی را اطاعت نمی کن، زیر بال علی نخواهیم رفت. امام صادق فرمودند که وقتی این اجتماع جمع شدند و این حرف را زدند که قبول کردن آیه را، ایمان دارند، اما میگن ما زیر بار نمیریم، فرمود فنزلت هذه الآیه، اون آیه نازل شد که یعرفون، عرض کنم که نعمت الله ثم ینکرون، مراد از نعمت خدا ولایته. اینا یه عده‌ای هستن که ولایت رو قبول شناختند، فهمیدن پیغمبر گفته و پیغمبر راستگوست، اما انکار میکنن. فنزلت هذه الآیه که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، یعنی یعرفون ولایت علی ابن ابی طالب و اکثرهم الکافرون بالولایه. فرمود این آیه در این مورد نازل شده. پس ببینید این روایت شاهد این است که اولا مراد از ولایت همون صاحب اختیاری است، به جهت اینا اینجور برداشتشون بود، گفتن هذا ذل، اگر ما این آیه را قبول کنیم ذل، ذلتی است که خدا میخواد علی ابن ابی طالب رو بر ما مسلط کنه. پس این شاهد این که مراد از ولایت همون ولایت به معنای صاحب اختیاری است. از اون طرفم آیه ازش استفاده میشه، خلافت امیرالمؤمنین، که این نعمت خداست این ولایت و چیز امیرالمؤمنین، ولی اینا زیر بار نرفتن. بنابراین پس شاه این آیه روایت میتونه شاهد این باشد که این روایت، این آیه علاوه بر این که ولایت رو ثابت میکنه، این که امیرالمؤمنین وصی بلا فصلم هست، این هم ثابت میکنه. حالا یه چند مطلب دیگری هست انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.